رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. در ادامه برنامه از شهر دوشنبه همکارم قیوم ارسیتو با ما میپیوندد. امروز 3 اپریل سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 7 شام. در ابتدای برنامه فشرده خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. اتحادیه اروپا تصمیم روسیه درباره ارسال نیروهای الهواگی حامی صلح به افغانستان جمهوری جدایی طلب گرجستان را انتقاد کرد. روسیه میگوید نیروهای الهواگی را به این منطقه در واکنش به قصد به گفته مسکو حمله گرجستان به این جمهوری جدایی طلب میفرستد. سروزیر گرجستان لادو گورگنیزه گفت این اقدام مسکو ثبات منطقه را به هم میزند. جزئیات بیشتر این موضوع در ادامه برنامه. امرالله صالح رهبر خدمات امنیتی افغانستان گفت در جریان حمله به یک پناهگاه جنگیان در منطقه گذرگاه کابل 7 نفر کشته شدند.
مجبور شدیم که محوطه را کلا منهدم بسازیم. در نتیجه این تروریست ها که از چهره شان برمی‌آید حداقل دو نفر از این اتباع غیر افغانستان خارجی هستند و یک نفر از این احتمال دارد که از افغانستان باشد کشته شدند.
رهبری خدمات امنیتی افغانستان گفت دو تن از کشته شدگان تروریست ها و یکی دیگر زنی بوده است که به خاطر انجام حمله انتحاری آمده بود. امرالله صالح افزود در جریان عملیات همچنین یک کودک و سه تن از نیروهای امنیتی کشته شده اند. سخنگوی طالبان قبلا گفت دو تن از کشته شدگان در گذرگاه از جمله طراحان و عاملان حمله روز یکشنبه علیه رهبر افغانستان حامدی کرزی بوده اند. تفصیلات این خبر نیز در قسمت اساسی برنامه. نیروهای آمریکا میگویند مرکز شهر گرمسیر در جنوب ولایت هلمند افغانستان را تحت نظارت درآوردند. این منطقه از پایگاه‌های چریکیانی طالبان محسوب می‌شد. حرکت نیروهای ارتشی دریایی آمریکا به سوی مرکز شهر گرمسیر صبح سه‌شنبه آغاز یافته بود. در عملیات علیه طالبان در اولسوالی گرمسیر صدها تن از سربازان بریتانیایی و ملحانی آمریکایی شرکت دارند. سه شهروند ازبکستان در ولایت مسکو روسیه به طور وحشیانه کشته شده اند. مقامات تفتیشاتی میگویند افراد ناشناس گلوی یکی از این سه نفر را در روستای ایوکینو با کارد بریده اند. دو شهروند دیگر ازبکستان با چنین اصول صبح امروز در یک محل ساختمان در شهر یسکینو کشته شدند. روسیه در این اواخر با اوج کشتار مهاجرین از جمهوری های قفقاز و آسیای مرکزی در زمینه عداوت قومی روبرو است. کارلوس پینیروا رهبر هیئت صندوق بین‌المللی پول امروز در دوشنبه به دنبال ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان گفت اختلاف نظرها بین این سازمان و دولت تاجیکستان رفع شده و صندوق پول اکنون در صدد راه اندازی یک برنامه نو به خاطر اصلاح نظام بانکی تاجیکستان است.
هدف از این برنامه پشت سر گذاشتن موضوع ارائه اطلاع ناصحه از طرف بانک ملی تاجیکستان است و می باید در چهارچوب این برنامه باور و اعتمادی که تاجیکستان در نتیجه این رویداد نامطلوب از دست داده بود برقرار شود.
کارلوس پینیروا رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول این سازمان در ماه مارس دولت تاجیکستان را به ارائه معلومات ناصحیح متهم کرد و از دوشنبه خواست بیش از 47 میلیون دلار قرض با امتیازی را که بر پایه این معلومات‌های غیر واقعی دریافت کرده است پیش از مهلت برگرداند. آذربایجان گفت تجهیزات برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران فرستاده روسیه را که در اواخر ماه مارس در مرز آذربایجان بازداشت شده بود به زودی رها می‌کند. معاون وزیر خارجه آذربایجان اوراز عزیموف گفت این مسئله در نزدیکترین فرصت حل خواهد شد. او افزود شرکت روسی مسئول احداث نیروگاه بوشهر تمام اسناد لازم برای این تجهیزات را ارائه کرده است. ماشین‌های حامل این تجهیزات روز 29 مارس در مرز آذربایجان با ایران بازداشت شدند. مسکو باکو را اعتراف کرد که هدفمندانه به حرکت این کاروان ممانعت کرده است. ایران در عوض بنیاد ریاکتور بوشهر با روسیه بیش از یک میلیارد دلار میپردازد. روز سه‌شنبه تیم منچستر یونایتد انگلستان در بازی دوم دور نیمه نهایی جام قهرمانان فوتبال اروپا بر تیم بارسلونا اسپانیا با حساب 1-0 پیروز شد و نخستین راحت به دور نهایی این مسابقات معتبر را به دست آورد. امروز برای دریافت راحت دوم و دور نهایی جام قهرمانان فوتبال اروپا دو تیم انگلیسی چلسی و لیورپول وارد رقابت میشوند. و در اثر سانحه یک ماشین برکش کماز در شهر اوکتپای قزاقستان 8 تن کچوب روی راه ریخته است. با نوشته خبرگزاری اینترفاکس راهگذران کچوب را به محض رنگ سرخش خون پینداشته به جای حادثه ماشین های یاری تجلی و گروه های نجات بخش را دعوت کرده اند. اما معلوم شده است که این صدمه خسارات به دنبال نداشته است، البته به جز از 8 تن کچوب روی راه ریخته.
و میرزا سلیم پور بود با فشرده اخباری جهان و تاجیکستان و پس از 55 دقیقه دیگر با خبرهای تازه به استودیو برمیگردد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اینک عنوان گزارش‌های مهمی که تا نیم ساعت دیگر با هم می‌شنویم.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید برای بالا بردن اعتماد سرمایه‌گذاران به حکومت تاجیکستان به این کشور کمک خواهد کرد.
اتحادیه اروپا روسیه را برای نیتش جهت فرستادن نیرو به ابخازستان انتقاد کرد.
در افغانستان ماموران امنیتی چندین تن از تندروان متهم به سوی قصد به جان حامد کرزی را کشتند.
یک زن تاجیک میگوید که مقامات انتظامی این کشور پسری او را بی‌رحمانه زدند تا گناه ناکرده را اعتراف نماید.
و یک شرکت حقوقی بریتانیا از حکومت تاجیکستان 120 میلیون دلار حقیق خدمت خواسته است.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با نماینده سازمانی صحبت داشت که چند پیش با صدور یک قرار حکومت تاجیکستان را خجالت زده کرد. امام علی رحمان امروز با نماینده صندوق بین المللی پول ملاقات داشت که این سازمان تاجیکستان را برای با راه فریب به دست آوردن قرضهای آن به قبل جزا داد و از او خواست تا 48 میلیون دلار قرض صندوق بین المللی پول را تا آخر این سال به چون و چرا و پیش از مهلت برگرداند.
بعدی قرار صندوق بین المللی پول بسیاری از کارشناسان گفتند که تاجیکستان با این کار آبروی خود را در نزد سرمایه گذاران ریخته است و باید برای برقرار کردن این اعتماد سعی و کوشش بسیاری کند.
بله طاهر، و اونگونه که خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه عبدالقیم قیمزاد هم میگوید، نماینده صندوق بین المللی پول قول داده است که در احیای اعتماد به حکومت تاجیکستان دیگر بار کمک خواهد کرد.
نتایج تحقیقات هیئت ویژه صندوق بین المللی پول در تاجیکستان و ادامه همکاری های دو جانبه میان این مؤسسه با دولت تاجیکستان موضوع اصلی ملاقات رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول و رئیس جمهوری تاجیکستان را تشکیل داده است. کارلوس پینیروا رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول در ختم این ملاقات به خبرنگاران گفت ارائه معلومات ناصحیح در مورد ذخایر طلا و ارز خارجی این کشور از طرف بانک ملی تاجیکستان باعث شد که کارشناسان این مؤسسه به تحقیق وضعیت بپردازند. و ای گفت از نتایج این تحقیق و از توافق حاصل شده با بانک ملی تاجیکستان درباره یک برنامه نوی همکاری رئیس جمهوری تاجیکستان را آگاه کرده است. طرح جدیدی که این مؤسسه به اجرای آن شروع خواهد کرد اصلاحات سیستم بانک ملی تاجیکستان را هدف خود قرار داده است و راه اندازی این برنامه امکان می دهد که من بعد جای برای اطلاع ناصحیح باقی نماند. آقای پینیروا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره رفع اختلافات میان این مؤسسه و دولت تاجیکستان چنین گفت:
This program was essentially to move forward from what happened regarding the misreporting.
او میگوید بله، در واقع هدف از این برنامه پشت سر گذاشتن موضوع ارائه اطلاع ناصحیح از طرف بانک ملی تاجیکستان است و حالا وظیفه چنین گذاشته شده است که همکاری با تاجیکستان آغاز و ادامه یابد و میباید در چهارچوب این برنامه باور و اعتمادی که تاجیکستان در نتیجه این رویداد نامطلوب از دست داده بود برقرار شود. در همین حال شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان نیز تایید کرد که مشکلات و اختلاف نظری که با صندوق بین المللی پول داشته اند برطرف شده است.
در حقیقت در نتیجه گفتگوهای ما با خلاص آمدیم که برنامه را تطبیق میکنیم و این برنامه امکان میدهد که ما باز به برنامه‌های نو گذریم.
از این مقدار قرضی که بودیم قسمتش تاجیکستان گردوند.
نهولین از ماه سپتامبر شروع خواهد شد. این قرض است و این قرار مود در همه حالات باید برمیگردانیم، ولی با سببی که به میان آمدند ما را بر وقت برمیگردانیم.
صندوق بین المللی پول در ماه مارس سال روان از دولت تاجیکستان پرداخت فوری 47.5 میلیون دلار قرضهای خود را تقاضا کرد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که دولت تاجیکستان این مقدار مبلغ قرض را از این نهاد توسط معلومات بردروغ دسترس کرده است. و اما کارلوس پنیروا رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول گفت که در مورد برنامه جدید همکاری با بانک ملی تاجیکستان و رهبریت خود گزارش داده و تلاش خواهد کرد رضایت آنها را برای اجرای آن به دست آورد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دوستان ارجمند، در ادامه برنامه دایر به موضوعهای مهم و داغ برای تاجیکستان باز هم صحبت خواهیم کرد، اما حالا رو میاریم به استودیوی پراگا و دایر به یک موضوع مهم میشنویم که به امنیت منطقه ارتباط میگیرد. مرحمت دایر.
و این موضوع جنجال های افزاینده میانی روسیه و گرجستان است که جامعه بین الملل را نگران کرده است. حکومت روسیه با ادعای آنکه گرجستان حضور نیروهایش را در منطقه کادوری ابخازستان جدای خواه تقویت می بخشد، گفت که تعداد پاسداران صلح خود در ابخازستان را بیشتر خواهد کرد تا از خطر جنگ پیشگیری نماید. این زمان حکومت گرجستان گفت که با رأی خود در سازمان تجارت جهانی امکان نمی دهد تا روسیه را به این سازمان بپذیرند. این ماجراهات روابط تیره میان گرجستان و روسیه را باز تیره‌تر کرده است و در این باره گزارش داریم از اسکندر خواجه میرزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی.
گرجستان از حضور نیروهای حامی صلح اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مناطق جدایخواه ابخازستان و اسیتی جنوبی این کشور که عملاً از ابتدای سال‌های 90 قرن گذشته صاحب استقلال می‌باشند خوشحال نیست. بخشی بزرگ نیروهای حامی صلح را سربازان روس تشکیل می‌دهند و به قبل گرجستان صرف نظر از وکالت اتحاد دولت‌های مشترک المنافع یعنی سنگ، این نیرو نه در پی حل آسایشته نزاع‌ها بلکه پیشبرد منفعت‌های مسکو می‌باشد. گرجستان امید داشت در بروسل هنگام برگزاری جلسه شورای ناتو روسیه پیشنهاد می‌کند که چارچوب حضور نیروهای حامی صلح در ابخازستان و اسیتی جنوبی تغییر یابد، ولی روسیه پیش دستی نموده روز سه‌شنبه ابراز داشت که به ابخازستان نیروی ایلاوگی می فرستد. وزارت مدافع روسیه بر این عقیده است که حضور نیروهای حامی صلح این کشور عامل مهم جلوگیری از افزایش تشنج در ابخازستان می باشد. همین منبع اعلام کرد که در منطقه 15 پاسگاه نوی نظارت تنظیم خواهد شد. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف اظهار نمود که افزایش شماره سربازان به عهدنامه رهبران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مخالف نیست.
رتورسی находятся в Абхазии на основе соответствующих
договорів. Хомیون سول در ابخازستان بر پایه موافقت جانب‌های درگیر مستقر می‌باشند. در این عهدنامه شماره هومیون سول مشخص شده است و نیروهای ما مطابق به همان عهدنامه فرستاده می‌شوند.
І наші миротворці знаходяться там в количестві, которое допускається этими соглашеннями.
فعلا در ابخازستان 1500 افسر و سرباز روسیه مستقر می باشند. سال 1994 وقت موافقت حمایه صلح حاصل شده بود، در منطقه ابخازستان 3000 سرباز کشورهای مشترک المنافع حضور داشتند. اما طرح‌ریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانا بعد ملاقات با لاوروف در بروسل گفت:
حتی در صورت با تقاضای عهدنامه جامعه مشترک المنافع مطابق بودن ارسال نیروها، من فکر نمی کنم که حاضر این عمل عاقلانه است. من دوستانه این فکرم را با وزیر روس آشکار کردم.
سالان افزود که اتحادیه اروپا از تمامیت ارضی و استقلال گرجستان پشتیبانی می کند. شامی سه‌شنبه پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی به مردم مناطق جدایخواه ابخازستان و اسیتی جنوبی مراجعت کرد. او گفت:
هرچند ما بیشتر درباره صلح حرف میزنیم، نیروهای سیوم درباره جنگ همان قدر سخنی بیشتر میگویند. ما درباره غیر نظامی سازی گپ میزنیم. آنها از نام شما درباره افزایش نظامی سازی صحبت میکنند. ما درباره منطقه های آزادی اقتصادی حرف میزنیم. آنها درباره پایگاه ها و پاسگاه های نوی نظامی. ما پیرامون رشد اقتصادی و امکانات حرف میزنیم، اما این نیرو باز هم از نام شما درباره افزایش واحدهای نظامی صحبت میکند.
پرزیدنت گرجستان باور دارد که نه مردم ابخازستان و نه مردم اسیتی جنوبی جانبدار مقاومت با گرجستان نیستند.
تیره‌تر شدن روابط میانی روسیه و گردستان. در افغانستان مقامات رسمی میگویند که اعضای یک حلقه تروریستی را کشتند که دو نفر از آنها در تلاش سوءقصد ناکام به جان حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دست داشتند. به گفته مقامات این گروه اول به ماموران امنیتی افغانستان مخالفت کرده و سپس بعضی از آنها برای آنکه زنده دستگیر نشوند خود را منفجر کرده و کشتند. خبرنگاری رادیو آزادی میرزا سلیم پور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
این صدای تیراندازی شبی سه‌شنبه به چهارشنبه از قلب کابل از منطقه گذرگاه محل واقع در تپه‌های اطراف قسمت قدیمی پایتخت افغانستان بلند شد. نیروهای امنیتی افغانستان در این منطقه در غرب پایتخت منزلی را که به باور مقامات در آن دستکم 5 جنگی طالبان پناه برده بودند احاطه کردند. یک افسر امنیتی افغانستان بدون بردن نامش در محل درگیری گفت باور می‌رود که جنگیانی در گذرگاه پناه برده در حمله روز یکشنبه علیه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی دست دارند. بعد از 7 ساعت زد و خورد مقامات وزارت امور داخلی افغانستان اظهار داشتند که جنگیان به خاطر رستن از اسارت خود را منفجر کرده اند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است در این زد و خورد دو جنگی، یکی با نام عطا محمد و دومی با اسم میرویس و همچنین زن و دختری خردسال عطا محمد کشته شده اند. سخنگوی طالبان گفته است حمله روز یکشنبه علیه حامد کرزی را که در جریان پرد نظامی به شرف سالگرد پیروزی مجاهدین بر دولت کمونیستی وقت افغانستان صورت گرفت، همین دو جنگی طالبان تحریزی و در اجرای آن همدستی کرده اند. حامد کرزی از آن حمله جان سالم به در آورد، ولی در اثر آن سه تن دیگر از تماشابینان پرد نظامی، یک وکیل پارلمان، یک رهبر قبیله و یک کودک 10 ساله کشته شدند. ذبیح الله مجاهد گفت عطا محمد و میرویس روز یکشنبه توانستند از محل حمله به کرزی فرار کرده در منطقه گذرگاه پناه ببرند. اما اتفاق افتادن دو حمله در یک هفته در قلب کابل مایه نگرانی های افزاینده مردم عادی افغانستان در مورد قابلیت نیروهای امنیتی کشور در امر تامین امنیتی آنها شده است. خانولی یک ساکن کابل میگوید:
ما میالم ده هراس هستیم به خاطر که رئیس دولت ما تهدید میشه، کابینه ما تهدید میشه، ملت ما تهدید میشه، وکلای ولسی جرگه که به شهادت میرسه، اینه که اون وکیل سر به شهادت رسید، ملت افغانستان به شهادت رسید.
اقبال شاه یکی دیگر از ساکنان پایتخت افغانستان نیز به همین نظر است.
به علمی واقعی که رخ داد که کل ارگانهای بزرگ دولتی در اینجا جای بجا بودن، با بزار از ساحل نزدیک اینا اخلال شدن توسط فیر راکت و هر بلایی که بود، طبعا این برای کل شهروندان کابل مایه تشویش است.
در حالی که از کوچه و خیابان ها و از زبان مردم عادی چنین حرفا بلند می شوند، وکیلان مخالف دولت در پارلمان نیز توانمندی های وزارتخانه های دفاع و امور داخلی افغانستان در امر تامین نظم و امنیت را زیر سوال می گذارند. رمضان بشردوست عضو پارلمان افغانستان می گوید:
فکر کنیم نیروهای امنیتی در افغانستان وجود ندارند به عنوان نیرویی که امنیت و سکیوریتی مردم تامین کنند. شما اگر دیروز متوجه باشین، قبل از این که مردم عادی فرار کنند، نیروهای امنیتی پا به فرار گذاشته بودند. این نشان میدهد که اولا نیروهای امنیتی ما انگیزه دفاع ندارند.
طوری به نظر می رسد حرکت طالبان توانسته است در 2 سال اخیر با جلب شمار بیشتری جنگیان جوان در مناطق جنوب و جنوب و شرق افغانستان موفق شود. اما خشونت‌های طی چند روز اخیر در قلب کابل صورت گرفته از بزرگترین و هم بی‌پرده‌ترین تلاش‌های طالبان به خاطر نمایش حضور این حرکت در پایتخت افغانستان از زمان سقوط دولت طالبان در پایان سال 2001 تلقی می‌شود.
شنونده ارجمند، بعد از پخش یک آگهی به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و از آنجا همکارم کیوم ارسیاتو گزارش‌های دیگر از تاجیکستان را تقدیم می‌کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
دوستان گرامی مشخصات ماهواره هاتبرد را همچنین در سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی نیز می توانید پیدا کنید. نشانه سامانه ما آزادی.org آزادی.org است. ضمن خبر و گزارش های مجله شامگاهی رادیو آزادی نیز در وبسایت قابل دریافتند و اما حالا گزارش ها را می شنویم. یک خانم تاجیک میگوید از بی‌عدالتی ماموران امنیتی به داد آمده است. امروز در نزد دادستانی کلی تاجیکستان پیراهنی خون‌آلوده را به خبرنگاران نشان داد و گفت که مقامات انتظامی پسری او را بی‌رحمانه لطکوب کردند تا گناهی ناکرده را اعتراف نماید. این خانم میگوید که پسرش بی‌گناه است ولی مقامات نسبت به او بی‌عدالتی میکنند و نمیگذارند تا حقیقت آشکار شود. سازمان ملل در گذشته از حکومت تاجیکستان خواسته بود تا به شکنجه متهمان و بازداشت شدگان و بدرفتاری علیه آنها خاتمه گذارد. اسلم مومیزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه گزارش میدهد.
بچه منو حضور گیرن همینجا بیارن. اگر نبیارن حضور من یه بخلاشک بنزین میارم همینجا خودکشی میکنم. قانون هست ای. همه این کار جنایت کارم لیسا کدیسن. کاردار اوباب کدیسن. روبابای اوبابای نمی کدیسن. بچه من ای اوباب رفتن آوردن. تالا میکنم که بچه من حضور همینجا بیارن. خودکشی آرامی پیش پرکاتور جنرال دم میکنم. جواب میگین همش.
این صدای یک ساکینی ناحیه حصار مهرنگار رضایو میباشد که با سه کودکش در نزد دادستانی کلی تاجیکستان برای فرزند 21 سالش که در شعبه میلیسه ناحیه رودکی بازداشت شده است اعتراض کرد. این زنی تاجیک از دادستانی طلب کرد که فرزندش سنت الله رضایو را که همچون گمانبر در کشتار نعمت الله حکیموف یک ساکن ناحیه شهری نو بازداشت و موردی لتوکوب و شکنجه قرار داده شده است رها کنند. خانم رضایو که در دست لباسهای خونالودی فرزندش را داشت میگوید کارمندان انتظامی محبس موقتی ناحیه رودکی پسری او را شکنجه و فشار روانی داده خواستند که کشتار نعمت الله حکیموف را به گردن گیرد، هرچند او گفته است که به مرگ رفیقش مجرم نیست.
خودم رفته دیدم من کورتکش من استیناش خونالو بو تازه کدگیان من همروز گفتم سراش انمی قدرین شد که اوچگو من زده کشتهسن که امی خیر زده کدیسن که تو قویش عقلان گوی که من هم پسره یا هم تکلا زدم سرش در دیوال زد انمی قدر گوی ادوکاتی که قبول کردن میگید که عقلان خطیه به گوی که من هم تکلا زدم سر وای در دیوال زد ستیه وای ما 108 میکنیم
این در حال است که تشخیص طبی دادگاه معین کرده است که حکیموف از تأثیر مقدار زیاد شراب بعد از 2 روز در بیمارستان درگذشته است و بر ضمن این وی به بیماری جیگر مبتلا بوده است. خانم رضایو میگوید از 9 نفر رفیقان پسرش که در محلی زرفشان دوشنبه جمع آمده زادروز یک دوستشان را تجلیل کرده اند و در آنجا نعمت الله حکیموف هلاک شده است، مقامات تنها پسری او را حبس کرده اند. به قول وی مقامات انتظامی در ابتدا چند نفر شرکت کنندگان آن جمع آمد را بازداشت کرده اند ولی والدین آنها با دادن رشوه فرزندان خود را آزاد کرده اند. خانم رضایو میگوید او که پول ندارد مقامات تنها فرزندی او را در زندان نگاه می‌دارند.
بعد دو روز من فهمیدم که بچه من در جای محکمه است. چون 9 نفر دیگه آزاد داشته سرید اینه به همون جا اپای جون گفت که امید $500 داد برامد ما $1000 داریم برامدیم بچه منو خلاص کنید.
پس از یک ساعت اصرار و طلب خانم رضایو دادستانی کل راضی شد او را به حضور پذیرفته به حرف او گوش دهد. مطلوبه عبدالله سخنگوی دادستانی کل در رابطه به این حادثه از صحبت خودداری کرد و اما وی گفت تاجیکستان معاهده بین المللی را در خصوص منع شکنجه محبوسین قبول کرده است و در صورت واقعاً لتوکوب شدنی بازداشت شده مقامات انتظامی باید به جوابگری کشیده شوند.
когда допускается со стороны правоохранительных органов какие-то злоупотребления служебным положением естественно принимаются меры.
وقتی که از سوی مقامات انتظامی بازداشت شدگان مورد شکنجه قرار میگیرند موافق با قانونگذاری تاجیکستان با کارمندان انتظامی شکنجه دهنده جزا داده می شود. در حالت کنونی نیز چنین یک جزا پیش بینی می شود.
تا
زمان این گزارش آماده می شد شوهر خانم رضایو می گفت که خانمش به بنای دادستانی وارد شده تا کنون از آنجا بیرون نشده است و از او درکی نیست. وی می افزاید نمی داند که او خودسوزی کرده است یا کجا شده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض یک زنی ناامید شده در نزد بنای دادستانی کلی تاجیکستان.
و در شهر لندن دور از تاجیکستان همین ماه باز نام تاجیکستان را گرفتند که در دادگاه های این کشور بر سر شرکت عظیمی تلکا حکومت تاجیکستان دعوا می کند. بر سر کارخانه تدز قبلی که بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان است و قادر به تولید تا 300 هزار تن آلومینی می باشد، حکومت تاجیکستان و شرکت های میانه‌روی در یک دادگاه بریتانیا میانی هم دعوا میکنند. اکنون بر اساس گزارش های خبری، شرکت حقوقی که منافع حکومت تاجیکستان را حمایت میکند از دولت تاجیکستان خواسته است 120 میلیون دلار حق خدمت پردازد. با جزئیات بیشتر در این باره از دوشنبه رحمت کریم دولت خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
بنابر اخبار برخی رسانه ها، شرکت هربرت میفی بریتانیایی در پاسخ به تقاضای دادگاه عالی لندن آشکار کرده است که برای خدمات حقوقی از حکومت تاجیکستان بیش از 120 میلیون دلار حق تقاضا نموده است. هربرت میف گفته است در دادگاه لندن ظرف 3 سال گذشته و عنوان وکیل دفاعی شرکت تالکو در بحث دادگاهی با شرکت انسال فعالیت کرده و اکنون حکومت تاجیکستان برای خدمات حقوقی به این شرکت باید 120 میلیون دلار پرداخت کند. البته گفته نشده است که شرکت هربرت میف این مبلغ را دریافت کرده است و یا حکومت تاجیکستان این تقاضا را پذیرفته و یا نه. این در حالی است که مسئولین شرکت تالکو وابسته به این اظهار بی‌اعتنایی کردند و گفتند به صورت رسمی و کتبی تا کنون چنین تقاضایی را دریافت نکردند. ولی گفتند در سال 2005 شرکت های هیدرو آلومینیوم نروژی و شرکت انسال که کارخانه آلومینی تاجیکستان را با گل خاک تامین می‌کردند به دادگاه در لندن از بالای این شرکت شکایت کردند که تالکو قرارداد با آنها را به صورت یک جانبه لغو کرده است. بحث های دادگاهی در لندن به نفع هیدرو آلومینیوم و انسال انجام یافت، اما صرف نظر از آن همه شرکت حقوقی هربرت میف حق خدمت طلب کرده است. مقامات تالکو از ارائه هر گونه اخبار بیشتر و هر نوع تفسیر این مسئله خودداری میکنند، اما نشر این خبر باعث تعجب برخی محافل و کارشناسان در تاجیکستان شده است. شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید پیش آمدن این وضع حاکی از بی‌مسئولیتی مذاکره کنندگان تاجیکستان است که با چنین قیمت وکیل دفاع کرا کردند.
حجم خدمت رسانی طبق همین شرطنامه خیلی گران است و در داخل تاجیکستان من حداقل 2-3 نفر حقوق شناسی ورزیده می دانم که می توانستند با حجم کمتر و با در نظر داشت منفعت های ملی تاجیکستان در محاکمه مسئله اشتراک کرده به هدف رسند. ولی باعث تاسف است که حکومت تاجیکستان و مسئولین ساحه به مؤسسه خارجی مراجعه نمودند و در نتیجه این حجمی که پیش بینی شده است خیلی گران است برای ما با در نظر داشت واقعیت اقتصادی تاجیکستان.
شرکت تالکو در سال گذشته در زمینه کارخانه آلومینی تاجیکستان تأسیس شد. تالکو مهمترین کارخانه صنعتی تاجیکستان و همچنین بزرگترین کارگاه تولید کننده آلومینیوم در منطقه می باشد. شرکت تالکو سالانه توان تولید 450 هزار تن آلومینی را دارد. در سال گذشته این شرکت 413 هزار تن آلومینی تولید و صادر کرده است. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، ما همچنین سعی کردیم تا شرح رسمی شرکت حقوقی هربرت سمیث در لندن را به دست آوردیم، اما نمایندگان این شرکت تا کنون اطلاع رسمی در اختیار رادیوی آزادی نگذاشتند و با گرفتن شرح رسمی شرکت هربرت سمیث حتما شنونده ارجمند شما را در جریان آن خواهیم گذاشت. ولی حالا چون تقریبا نیمی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را سپری کردیم، از این خاطر یک توقف میکنیم، ترانه میشنویم و سپس میپردازیم به موضوع های دیگری برنامه.
در بین یار و اقرب و افسان
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم کیومرثی عطا در خدمت شما هستیم و اکنون نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. پارلمان تاجیکستان بررسی مسائل داغ در جامعه را فراموش کرده است.
دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرغیزستان مسائل مرزی و جنجال‌های ساکنان دو طرفی سرحد را بررسی کردند.
صاحبکاران تاجیک منتظر اجرای اقدامی هستند که دردسری آنها را کمتر می‌کند.
تقسیم ناعادلانه زمین‌های کشت در ولایت ختلان و از پس پنجه نگریستن مقامات به این مشکل.
مقامات بدخشان اعتراف کردند که اعتماد مردم به دادگاه های این ولایت کم شده است.
ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. در حالی که مردم تاجیکستان از بیکاری و نرخ گران آذوقه به تنگ آمدند، پارلمان این کشور را منع استفاده تریزه های سیاه شده در ماشین ها به تشویش آورده است. هفته گذشته قانونگذاران تاجیک با قبول قانون به استفاده تریزه های سیاه شده اجازه دادند، ولی این تشبث به رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان معقول نشد.
روز شنبه دفتر مطبوعات رئیس جمهور گفت که در جلسه حکومت امامعلی رحمان اظهار نمود که استفاده تریزه های سیاه شده می تواند باعث افزایش جنایتکاری در تاجیکستان شود. از این خاطر امامعلی رحمان به نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات دستور داده است از حرکت ماشین های دارای تریزه های سیاه جلوگیری کنند و جانب های منفیت دار در استفاده تریزه های سیاه شده را تشخیص نمایند. در این باره خبرنگاری مرکزی خبری رادیو آزادی خالده قادر گزارش می دهد.
هفته گذشته بعد یک بحثی طولانی در پارلمان، اعضای مجلس نمایندگان و یا پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان منع شیشه های تیره ماشین های خصوصی را لغو کردند. شادی شبدالوف وکیل مجلس و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید منع تیرزه های سیاه شده ماشین ها حقوق صاحبان ماشین های خصوصی را پامال میکند. در تاجیکستان فعلا به هر 12-15 خانواده یک ماشین خصوصی راست می آید. از این رو نمی توان گفت که تیرزه تاریک ماشین ها یکی از مسئله های داغ روز برای اکثر اهالی کشور باشد. بحث تیرزه ماشین ها زمان صورت گرفته است که صدها هزار ساکنان تاجیکستان، معلمان، طبیبان، دانشجویان و نمایندگان کسب و کار دیگر در پی آمادگیری به مهاجرت کاری به روسیه هستند. طاهری عبدالجبار، شارح مستقل و سابق عضو پارلمان تاجیکستان میگوید بجز تصدیق امرهای پرزیدنت کشور از دست پارلمان تاجیکستان کار دیگری نمی آید. او می افزاید که قریب در تمام کشورهای آسیای مرکزی پارلمان ها زیر نظارت حزب های پرزیدنتی بوده، مجلس های قانونگذار نفوذ زیاد ندارند. با این عقیده شبدالف هم موافق است.
پارلمان اکثریت مطلق است، عضو یک حزب است، خلق دموکراسی. یک نفر دیگر دو نفر از اسلامی هست و چهار نفر دیگر از حزب کمونیستی هست که ما دیگر اگر مسئله را کندلنگ بمونیم اون مسئله همچون نمی گذارد در شکلی که ما می خواهیم و ما مجبور هستیم که اون مسئله را کمکاک ترخون طرف گردونیم و ادقل قسمی اون را گذارانیم.
با گفته شبدالوف در این روزها پارلمانی تاجیکستان باید به حل سه مشکل مشغول باشد. یکم بحران انرژتیکی، دوم مسئله بیکاری و سوم بالاروی نرخ مواد غذایی. در این رابطه طاهر عبدالجبار تاکید میکند که نه پارلمان و نه حکومت به بحث آزادی مسئله های جدی و مهم حاضر نیستند.
در حالی که واقعا مسائل بسیار بزرگ هست و در اطراف اون صحبت نمی کنند، بخاطر اینکه صحبت در اطراف مسائل مهم جامعه ممکن است که خیلی نقصان های حکومت آشکار بکند و در نزد مردم اونا کاملا بی آبرو بشوند. بخاطر همین کوشش میکنند که توجه بکنند به مسائل خرد و ریزه و وانمود کنند که واقعا اونا کار میکنند، در غم مردم هستند.
ضعف پارلمان تاجیکستان برای بسیاری ها خبری نو نیست. عبدالرؤوف یک طبیب 31 ساله از ولایت سوخت میگوید مردم زیاد پارلمان را یک نهاد بیهوده میشمارند.
واسطه با سیاست اومد با پارلمان این مجلس عالی، یکون مجلس اونها رو من هم شنونده تماشا هم نکردم و یکون بار در تلویزیون تاجیکستان یکون بار ندیدم.
طاهر عبدالجبار می افزاید تمرکز نیرو در دست پرزیدنت کشور پارلمان های تمام کشورهای آسیای مرکزی را به نهادی بی تاثیر تبدیل داده است. زمستان گذشته وقت مردم تاجیکستان از سرمای فوق العاده و کمبود برق و گاز اذیت می کشیدند، قانونگذاران تاجیک ناگهان به خلاصه آمدند که در قلمرو جمهوری فال بینی من شود. اما در هر صورت شکایت و یا مخالفت به این اقدام پارلمان به گوش نرسید. در این باره عبدالرؤوف همصحبت ما از ولایت سوخت میگوید مردم در باره پارلمان فکر نمی کند و وکیلان مردمی هم ظاهراً در غم رای دهندگان خود نیستند.
گزارش خبرنگاری مرکزی خبری رادیو آزادی خالیده قادر بود و ضمناً رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیامی سالانه‌اش به پارلمان در چند روز پیش گفت دستور خواهد داد تا طول دو سال فعالیت صاحبکاران و تاجران مثل پیشتر تفتیش نشود. صاحبکاران تاجیک بعضن حزم میکنند که بجای کار کردن آنها باید هر روز برای چندین نهاد مسئول نامه نویسند و گزارش دهند که چند پول صرف کردند و چی خریدند و چند پول دارند. حتی بعضی از صاحبکاران از تفتیش زیاد به تنگ آمده از بحر صاحبکاری هم گذشتند. اما اکنون تا چی اندازه این اقدام رئیس جمهور این سختی های صاحبکاران را کم و برشت بخش خصوصی در تاجیکستان کمک میکند؟ در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
سهم بخش خصوصی در مجمع محصولات عمومی تاجیکستان در حال حاضر 48% را تشکیل می‌دهد و به اعتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان این سهم تا آخر سال 2009 به 55% خواهد رسید. این در حال است که تاجیکستان یک کشوری وارد کننده مواد غذایی، دستگاه و ماشین‌آلات، مواد ساختمانی و غیره محسوب می‌شود و تاجیکستان را بحران غذایی در پیش رو است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش به مجلس نمایندگان و مجلس عالی جمهوری به اهمیت فعالیت بخش خصوصی در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان تاکید کرد و گفت
با مقصد دستگیری و رشد میباده صاحبکاری خود و میانه پیشنهاد میگرد که با تمام نمود سنجش های آنها به مهلت دو سال مراتار اعلام کرده شود. لیکن مان کردن سنجش ها چنین معنا ندارد که صاحبکاران عملهای جنایی صادر نمایند یا درآمدهای خود را روی پوش کرده از سپاریدن انداز و دیگر پرداخت های حتمی سرکشی نمایند.
مطلوبه الجابایوا رئیس اتحادیه تاجران میانه و کوچک تاجیکستان تعویق دو ساله در بررسی فعالیت صاحبکاران و تاجران را گام به پیش در بخش خصوصی خواند ولی به اعتقاد وی این مدت کوتاه در رشد بخش خصوصی ناکافی است و در حل مشکل تاجران و صاحبکاران نقش مهمی را نمیتواند ایفا کند. با گفته برخی دیگر تاجران و صاحبکاران، مشکل عمده بخش خصوصی تروفه های زیاد مالیاتی و قرضه های میان شکنی وام های بانکی در تاجیکستان است. فخرالدین نعمت یک تن از تاجران جمهوری گفت که ما در پشتبانی از رئیس جمهور در رشد بخش خصوصی گام های قوی تری را انتظار داشتیم.
ای امتیاز نیست، چی امتیاز؟ یک تفتیش نکن. کل کردیت بانکی، کردیت کل ارزان با یک شرایط مهیا، 10 فایز، 12 فایز سالانه، 8 فایز، آخی 28 تا 30 فایز میتنیم، این چی خیلی دیگر و این مردک خواهی چی بالا آورده میتنیم، تا از این مثال نگریم 20 فایز فایده میکنی که هم زندگی تا پیش بری، هم چورتنگه کار کنی، هم با برده فایز بانکه بود. این دور همین از نلاغ تا سنگه معین باید یک سال دو سال، باید آزاد باشد و یک سال دو سال و خودش گیرد. یک سرمایه گذارد، یک شاقمند یا کارکندان باشد. همه پیش نیادی من.
با اعتقاد آقای نعمت در حال حاضر بیش از 700 هزار نفر ساکنان جمهوری در بخش خصوصی فعالیت دارند که 35% مردم شاغل تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و در صورتی که دولت برای رشد بخش خصوصی تواند موانع ایجاد شده از سوی مقامات اداره‌های دولتی در محل‌ها را از بین ببرد، در آن صورت بخش خصوصی امکان دارد تاجیکستان را با مواد مختلف نیاز مردم تأمین کند. با اعتقاد فخرالدین نعمت تا حدی که دولت تواند تروفه های مالیاتی به خصوص مالیات افزوده بر قیمت یا NDS را کاهش بدهد، به همان اندازه تعداد کالاهای وارداتی به جمهوری افزایش می‌یابد و قیمت کالاها در بازارهای داخلی بالا نمی‌رود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش برای رشد بخش خصوصی در تاجیکستان که در اقتصاد این کشور حصه چندانی ندارد. برنامه را پس از یک آگهی ادامه می‌دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
دبیران شورای امنیتی تاجیکستان و قرغیزستان اخیراً مشکلات موجود در مناطق جنجالی سرحدی دو کشور و مقابله مشترک با تروریسم را بررسی کردند. هرچند قرغیزستان و تاجیکستان روابط همدیگران نیک و حسن می‌نمایند، اما بعضاً در مناطق سرحدی دو کشور مناقشه‌های بین اهالی برای زمین و آب به مشاهده می‌رسد. خبرنگار رادیوی آزادی در شهر بیشکک میراستار فرغانی می‌گوید مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در نشست خود دایر به جلوگیری از ظهور چنین مناقشه‌ها صحبت کردند.
به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرغیزستان، در ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان دبیران شورای امنیت این دو کشور یک ملاقات کاری انجام دادند. بنابراین منبع تاکان مامیتوف و همتای تاجیک او امیرقل عظیموف پیرامون مسئله های بحث کردند که به تعیین و علامتگذاری مرز میان این دو کشور و برطرف نمودن ظهور نزاعات در میان اهالی منطقه های مرزی دو کشور همجوار مربوطند. گفته می شود در جریان گفتوشنیدی دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرغیزستان رهبران اداره های امنیت، مرزبانی و خدمات گمرک ولایت های سغد و بادکند این دو کشور شرکت ورزیدند. دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرغیزستان به خبرگزاری 24 کیجی گفته است که در صورت حفظ مشترک مرز از طرف سربازان کمیته مرزبانی دو کشور در موعد مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر می توان به دستاوردهای بیشتر نائل شد. این منبع گفته است نمایندگان قرغیزستان و تاجیکستان به توافق رسیدند که در منطقه های بحثناک دو سمت مرز از خودسری شهروندان هر دو طرف باید جلوگیری کرد. در عکس حال اعمال خودسرانه آنها باعث ظهور نزاع خواهد شد. با تاکید دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرغیزستان، بعد انجام تعیین و علامتگذاری مرز، باشندگان منطقه های مرزی می توانند از زمین های تحت تصرف خود برای ساختن منزل و کشت زراعت استفاده نمایند. همچنین تصمیم گرفته شده است که در سطح رئیسان حکومت ولایت های بادکند و سغد و ناحیه های هممرز آن یک ستاد مشترک در موعد برطرف ساختن وضعیت برانگیزنده نزاع‌ها تأسیس یابد. گفته می شود که ملاقات نوبتی دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرغیزستان در اشتراک رهبران نهادهای قدرتی هر دو کشور ماه سپتامبر سال روان در بادکند برگزار خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
طوری در گزارش شنیدیم مناقشه ها در مناطق مرزی در
بین قرقیزستان و تاجیکستان اساساً بر سر زمین و کشتزارها گاه‌گاه صورت می‌گیرد، اما مناقشه‌ها و جنجال‌ها برای زمین در تاجیکستان بسیار مشاهده می‌شود. در گزارشی که ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی از قرغان‌تپه فرستاده است، بحث‌ها دایر به تقسیم بی‌عدالتانه و از خود کردن زمین‌ها از سوی مقامات رسمی را می‌شنویم.
با گذشت چند ماه صدور امر معاون نخست وزیر تاجیکستان مراد علی مردان در مورد معین سازی زمین ها و خواجگی های کشاورزی منصوب به افراد منصبدار دولتی در قلمرو استان ختلان، مسئولین حکومت و اداره های زیربط این منطقه هیچ اطلاع دقیق و صریح را در این رابطه به حکومت تاجیکستان پیشنهاد نکرده اند. بر اساس قوانین جاری کشور، خادمان دولتی، رئیسان حکومت و مدیران مؤسسه های دولتی حق مشغول بودن با فعالیت های دیگر، از آن میان صاحبکاری زمینداری با هدف تجارت و حق اداره خواجگی های کشاورزی را ندارند. و اما چنین تصور حاصل می شود که اداره های مسئول ختلان سپارش حکومت تاجیکستان را نادیده گرفته و در امر معین سازی هویت عملداران زمیندار و مساحت و موقع جغرافی آن تدبیری مشخص انجام ندادند. گذشته از این نظرهای مقامات مسئول استان ختلان در این مورد زد و نقیزند. شادی مصایف رئیس کمیته زمینسازی ختلان حاضر نشد. معلومات در ارتباط با زمینهای متعلق به افراد منصبدار در قلمرو منطقه را ارائه بکند. وی تنها گفت که
ما به همه کمیته زمینسازی شهر نوحیا مکتوب ارسال نمودیم. در مکتوب اوید اون خواجگی دهقانی که رهبرانشون شخصان منصبدار هستند باید معلومات پیشنهاد می‌نمودند. این معلومات ها روز دیگر خودشان رو به نزدیکی گرفته بودیم. یک مهلتی معین در کرد که معلومات را ما همه نوحیا بگیریم. پوری سلوسی مگینیز در حقیقت شدو هست.
شادی مصایف رئیس کمیته زمینسازی ختلان و مکرشناسان محلی بر این نظرند که معین کردن منصبدارانی که دارای خواجگی کشاورزی و زمین ها هستند برای مقامات ختلان یک کاری مشکل خواهد بود، چون آنها اکثرا دارایی خود را به اسم نفری از پیوندان و نزدیکانشان ثبت نام میکنند و از روح غیر رسمی در امور اداری آن شرکت میورزند. دولت شاهدی با روزنامه‌نگار محلی میگوید
من شاهدی حال بودم که در مجلس حکومت ولایت ختلان آقای افضلف ضمن برآمد خودشان اشاره به سردار اداره عدلیه ولایت گفتند که من امیر شایب در نوعی دنگره زمینیش کار کرده است، این سال حاصل خوب میگیرد، با همون جیلی کلش هم بگیر. انا بعد که انا روزای اخیر پراکراتور تفتیش و نظارت از دنبال همون امیر شایب گذروند، با ما اطلاع دادن که امیر شایب و زمینو را در نام او نیستند، در نام دیگر کس است.
و اما برخی از عملداران ختلان به این ادعای دولت شایتی بار مخالفت نشان میدهند و دسترسی به قطعه های زمین را حقوق تمامی شهروندان کشور از آن میان خادمان دولتی میخوانند. سعدالله بکنظرف رئیس اداره کشاورزی ختلان همچنین غیر انتظار نظر مخالف خود به سپارش حکومت تاجیکستان در مورد معلوم نمودن منصوبیت خواجگی های کشاورزی به منصبداران را روشن کرد.
در این قانون نیستندگی نیست که شخص منصبدار زمین نگیره، نست این قانون با در بسیاری شهرانوی ها آدم های هستن که زمین کار کسن، خوب کار کسن، ایک زمین دوسیه حاصل بیفتیسن، خدمتی دولتی رفته حق ندارد و یک ایتر پامیدور بکره.
و مقامات ختلان گاهی اقرار میکنند که در برابر تقسیمات غیر قانونی قطعه های زمین همچنین مواردی نیز جای دارند که زمین ها را عملداران از محل های دیگر صاحبی نموده اما استفاده نمی کنند. دادستان ختلان فضل جان خونوف در این مورد از ایشان سید جان رئیس شورای علمای ولایت مثال می آورد که خود در قرغان‌تپه زیسته و در ناحیه یوان زمین داشته است.
ایشان سید جان رفته صورت یوان با زمین میگیرد که چیکار بکرد؟ اون رسته زمین نمیرد؟ اونم بزوری کشته گرفتیم زمین را گشته دیخوم و گردون زودی.
فضل جان خونوف دادستان ختلان افزود در رابطه با نقض قانون زمین اخیراً چند تن از افراد منصبدار از آن میان معاونان رئیس شهر یوان و ناحیه جلال الدین رومی به حبس گرفته شدند. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
ادامه مجله شنگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. در ولایت بدخشان مقامات دادگاهی میگویند که اعتماد مردم به دادگاه ها کم شده است، زیرا با وجود صدور حکم آنها مقامات دادستانی با مخالفت های پی در پی به حکم خواسته های خود را حاصل میکنند. در این باره از شهر خاروق مرکزی ولایت بدخشان مرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی گزارش میدهد.
مسئولین دادگویی و دادگوی اقتصادی بدخشان تای برگزاری نشست مطبوعاتی از روند کوشش یافتن آبرو و نفوذ دادگاه های زینه پایانی بر اثر اعتراض های بی اساس دادستانی و موجودیت حادثه های از جانب مقامات عالی دادگاه کشور، غیرقانونی بیکار نمودن علنامه های دادگاهی در منطقه اظهار نگرانی نمودند. سردار دادگاه اقتصادی بدخشان نور محمد عبدالرحمن وزردوش که آنها بنابر غیرقانونی شماریدن یک قرار دادگاه عالی اقتصادی مربوط به بیکار کردن علنامه دادگاه اقتصادی ولایتی وید قطع نمودن پرونده بر اساس اعتراف نشدن دعواگر چون طرف در مرافعه مجبور شدند با دادگاه عالی کشور پیشنهاد ارسال کنند و بیان داشت که دادگاه عالی اقتصادی این پیشنهاد را خوانه نمود، اما پس کمیته اموال دولتی را باعث دعواگر با پرونده جلب نموده حقوق به مالکیت یک صاحبکار را غیرقانونی اعلان نمود. صاحبکار قربانبیک شیرعلیف یک طرف این پرونده که به غیرقانونی خصوصی گرداندن مالکیت متهم شده است اظهار داشت که به دنبال شکایت به پرزیدنت کشور در فرم صاحبکاران دادگاه عالی اقتصادی پرونده را بازنگری نموده قانونی بودن اموالش را تایید کرده است، اما پس از چند مدت فشارها بر سرش از نو افزایش یافتند. صاحبکار از آن اظهار حیرت میکند که اگرچند از پنج مؤسسه نقلیاتی خصوصی گردانیده شده در ولایت یگان توی آن اتوبول کار نمی کند و تنها کارخانه تاسیس نمودش فعالیت داشته است، سهم آن در تنظیم خدمت رسانی به مسافران در شهر اعتراف شده است و از همه بیشتر مورد تهاجم قرار گرفته است.
در ولایت خودمختار بدخشان پنج مؤسسه نقلیاتی از طرف کمیته اموال دولتی به سودا برآورده شدند. در حالت حاضر یگان توی آن کار نمی کند، برعکس من که یک کارخانه مایده که تشکیل کردم و زود است حاضر اگر خطا نکنم از 15 عدد تکنیکی که در شهر خاروق کار میکند من گناهکارم و او همش قانونی هست. با اولاد وزیرا از روی معاش 25 کس و با تاریخ شرطنامه زیاده از 15 کسی دیگر کار میکنند.
در همین اول سید مسلم شو مسلموف رئیس دادگاه بدخشان گفت که برای آخرین بار سال 2004 دادگاه عالی کشور یک پرونده زینه‌های پایانی دادگاهی را در بدخشان مربوط به یک حادثه در نوع درواز چندی مرتبه برای بررسی تکراری برگردانده است، ولی اخیرا با تصمیم زینه‌های پایانی دادگاهی قائل شده است. رئیس دادگاه ولایتی گفت که ما اعتراض های در برخی از موارد به اساس دادستانی به دنبال صادر شدن علنامه دادگاهی مایه نگرانی آنها شده است.
من همین اعتراض را اساسناک حساب نمی کنم، چون که سودی زینه یکم تمام اساس هایی که وای به خلاصه آمده است در حکم خود نشان داده است. پرونده باید به زینه یک سر مرغ نسبت همون آدم پرونده جنادی کشودن سود درقی باید چورا بیدید است.
رئیس دادگاه ولایتی افزود که اما امجیتا در جرایون تفتیشات پیشکی تحقیق نشدن پرونده و خام اول گردیدن آن به دادگاه با مشکلات بررسی پرونده و در دادگاه افزوده است، اما با عقیده ایمایچی حقوقی علاءالدین مهمانوف مقامات دادگاهی در بدخشان تا سال آخر مستقلیت هرچه بیشتر ظاهر می نماید و تأثیر نمایندگان مقامات اجرایی محلی به دادگاه کمتر احساس می شود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
گزارش را راجع به کاهش اعتماد مردم ولایت بدخشان به دادگاه های این ولایت می شنیدید و حالا یک خبری تازه ورزشی. انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان اخیرا با ارائه یک نامه خواستار تأسیس شورای تربیت جسمانی و ورزش در نزد دستگاه رئیس جمهور شدند. مسئولین این انجمن میگویند که تأسیس چنین یک شورا که رهبری آن را رئیس جمهور بر عهده خواهد داشت در حل مشکلات موجوده رشته ورزشی تاجیکستان کمک خواهد کرد. حالا در استودیوی ما در شهر دوشنبه رئیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزش و همشاره ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف حضور دارد و خوش آمد نرزالله به برنامه شامگاهی ما. اصلا چی اتحادیه ژورنالیستان رشته ورزش را وادار به ارسال این نامه کرد؟
اولا همین رو عرض کردنی هستم که چون که شرمندگان ما خوب آگاه هستند سال 2008 برای ورزشکاران عالم از جمله ورزشکاران تاجیک سال امتحانی جدی به شمار می رود و بهترین ورزشکاران تاجیک در حیط دسته منتخب المپی کشور شرف تاجیکستان را در بازی های 29 تابستانه المپی که از 8 تا 24 آگوست در پایتخت جمهوری مردمی چین شهری پکین برگزار می شوند حمایت خواهند کرد. و تا امروز 13 ورزشکاری تاجیکستان در 6 نوعی ورزش برای شرکت در المپیاده پکین حقوق پیدا کردند. باید ذکر نمود که سالهای اخیر از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد تربیه جسمانی و ورزش در کشور تدبیرهای سودبخش اندیشیده می شوند. ولی با وجود بعضی پیشروی ها مشکلات در ساحه خیلی زیاد است و حل مسئله ها البته به کمک و دستگیری همجانبه پرزیدنت کشور و حکومت جمهوری غیر امکان می باشد. بنابراین من همچون کارشناس ساحه بر اساس تجربه بسیار ساله و مشاهده های خود برای حل مشکلات و رشد منبعده تربیه جسمانی و ورزش در جمهوری در نامه سرکشاده خود به عنوان پرزیدنت مملکت امام علی رحمان یک چند تکلیف پیشنهاد کردم. یکی از آنها را شما کیومرث گفتید، این با مقصد تطبیق پرثمر سیاست دولتی در ساحه تربیه جسمانی و ورزش و با استفاده از تجربه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تأسیس دادن شورای تربیه جسمانی و ورزش در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موافق مطلب است. باید گفت که اخیراً چنین شورا در جمهوری قرقیزستان تحت سروری رئیس جمهوری این کشور تأسیس یافت.
نظر الله من بندش... لطفاً بله. یک سوال بله. در اینجا و میخواستم بپرسم یکی از
بفرمایید.
مشکلات اصلی که به نظر شما در تاجیکستان در ساحه ورزش هست کدام است؟ کدام از مشکل رو شما بسیار سخت برای ورزشکاران تاجیک میدونید؟
مشکلات اصلا مشکلات اساسی امروز بندشه من تجدید مقام اداره دولتی در ساحه تربیه جسمانی و ورزش، یعنی به ساختار نو کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تبدیل دادن آن است. متاسفانه چنان که ما مشاهده میکنیم و در صحبت با متخصصان، کارشناسان، ورزشکاران، مربیان و کارمندان ساحه به ما چنین میرسد که به اداره و تنظیم ثمرناکی فعالیت ساحه این ساختار نو تاثیر منفی رسانده است، به خصوص برای رشد منبعده ورزش در کشور، در شهر و نواحی کشور این مقامات مانعهای زیاد ایجاد کرده است. یعنی ساختار پیشین کمیته تربیه جسمانی و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود و جهت پیشرفت ساحه فعالیت پرثمرتر انجام میداد. امروز باشد تعداد آنهایی که در این ساحه کار میکنند خیلی کاهش یافته است و همچنین در قانون جمهوری تاجیکستان که اخیرا قبول شده است درباره تربیه جسمانی و ورزش در بعضی مسائل مهم از جمله حفظ اجتماعی ورزشکاران، پرداخت انداز از سازمانهای ورزشی بسیار تغییرات علاوه ها وارد کردن ضرور است.
و نظر
الله یک چیز دیگر این است که
با اجازه بله. شما اگر یک سوال دیگر
مرحمت بفرمایید،
امیدوار هستید که نامه شما را مقامات رسمی تاجیکستان به نوبت میگیرند و شاید اصلاحات وارد میکنند؟
البته این نامه سرکشاده من هم در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی، هم در صفحه اینترنتی آژانسی اطلاعاتی آسیا پلوس و فردا در روزنامه ها هم درج میگردند به پرزیدنت ارسال شده است و من باور دارم برای اینکه این مسائل، این مساله هایی که ما میگذاریم به پیشرفت ورزش باید کمک کند و امیدوارم که پرزیدنت کشور، حکومت جمهوری تاجیکستان از پای حل این مساله ها میشوند، زیرا به نظر من به دستگیری دولت، به دستگیری پرزیدنت و حکومت تاجیکستان ورزش رو که این سالمگردانی مردم است هیچگاه پیش بردن ممکن نیست.
تشکر
نرزالله لطیف بود، بله، شورای رادیوی آزادی و هم مدیر انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان. و دوستان عزیز و ارجمند، بخش اولی مجله شامگاهی ما با این صحبت پرمحتوا با نرزالله لطیف به پایان میرسد
و از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. بعد از تقدیم یک ترانه زیبای دیگر ساعتی 8 به وقت دوشنبه بخش دوم خبرها تقدیم می شود و سپس برنامه آینده‌ساز و مجله علم و فناوری رادیوی آزادی.
با ما باشید.